راجل اختیار معنای
التفات
ما قائل نیستیم، ولی اینا میگن، اینا میگن غیر این باشه جب پدیده. اینا توی بحثمون اونجا بحثو گفتم کلن نایینی و آقای خویی و عاشق جوان اینا ستاشون اراده و التفات و تعمد و اینها رو یه معنی و قصد یکی میگه اختیار
اختیاری
اراده رو معنی استراب
در مقابل استراب.
خب اون درسته، ما هم مختارمون همین بود، ولی اینا اینا نمیگن. ما گفتیم مقابل استراب هم ما نگفتیم این استراب غلط هست. ما گفتیم ببین دو مسلکه، یه مسلک میگه اختیار یعنی به میل خود انجام دادن، همین. یه مسلک میگه ازا اختیاری ازا شاء فعل و ازا شاء ترک، که اگر معناش ازا شاء فعل و ازا شاء ترک باشه، اختیار با مشیت و همینطور با قصد و تعمد یکی میشن، که اینا هم همین رو باید. ولی ما خودمون مختار نبود، اختیاری به میل خود انجام داده، همین ازا با قصد یکی نمیشد.
سه اون تعبدی که ممنوعی
تعمد
بیروز
تعمد و التفات،
این
دلیلش
چی بود؟
تعمد و التفات و قصد مسلکه ده یکی. شما به اینا بگید، بگن ان تعمدت، بگن ان التفاتت، بگن ان اختیارت، بگن ان قصدت، یه چیز بازیشون. اینا البته این آزم نایینی و شاگر داشت، ولی دیگران لزومن ده برگه بگید که اختیار رو چی معنا کنه. ما مختار خودمون تو اختیار حرف اینا نبود، اونجا هم گفتم گفتیم به میل خود انجام داد، مثلا خدا مختار است چون به میل خودش انجام میدهد، ولو محال است که خلافش را انجام دهد. یادتون از شیمان هم یه نمی بجن، حالا ما اینطوری میگفتیم، اما اینا میگفتن نه، اختیار یعنی انشاء فعل انشاء ترک، بنج اگر ضرورت داشته باشد انجام میشه جبر. یادتونه ولی زن اختیار رو با قصد و تعمد یکی آنها میکردن که گذشت بسش.
حالا اون دیروز که مسئله مطرح شد از این بخش زدن گفتن که اگه امکانش هست توی این معانی که حالا قرار شد این چند روز ذکر بکنید آدرس سر روایتش هم بدید.
امروز که حالا نمیرسیم، ولی چشم امروز به این بحث ها نمیرسیم، ولی خب باشه جلوتر داریم روایت. آیا
این هم میگه فی دلالت سیبه علم و عبودیات هست؟
بله این اشکال دیشتر است. خب عرض شود که بسم الله الرحمن الرحیم، دیروز گفتیم تعبدی و توسلی یه معنای معروف دارد که همون خدمت شما شد در صحت عمل یا در اون ماده واجب قصد قربت شرط است و قید است، یا در اون ماده یا واجب چون این قیدی نیست، و اگر غیب نبود میشه توسلی، بود میشه تعبدی. بعد بعض میشه که اطلاق ماده یقتضی توسلی بودن را، یا ماده چون اطلاقی ندارد که اگر نداشت بعد بریم سراغ اصل عملی ببینیم اصل عملی چه اختصاری داره. در این که چون اطلاقی هم دارد یا ندارد دو مرحله باید بحث بشه، اطلاق کلامی و مقامی. مقامیش هم دو مرحله باید بحث بشه، تک دلیل و چند دلیل. هر کدوم از این اگه اتفاقا باشه نوبت بحث معملی نمیرسه. مرحوم الهی گفت غیر از این سه تا معنای دیگر هم داره. یک سری افعال نیابت پذیر هستن، ولی یک سری افعال نیابت پذیر بگید نیستن، یعنی باید مباشری انجام بشن. افعالی که باید مباشری انجام بشن مثل جواب سلام دادن کسی که به شخص او سلام داده شده، به این گفتن
تعبدی.
و افعالی که قابل نیابت بودن مثل وجوب ادای دین، وجوب نماز قضا فوت شده از مثلا پدر قابل نیابت بودن، به اینا گفتن توسلی. این یه معنا. یه معنای دیگه این بود که واجباتی که بدون قصد و التفات، بدون تعمد، این تعبیر قشنگی میشه، بلا تعمد ساقط نمیشوند، به اینها میگیم تعبدی، مثل نماز صبح، هم صبح و مغرب،
نماز یومیه،
نماز. بدون التفات ثابت نمیشن تعبدی، و اونهایی که بدون التفات به همون عنوانی که در لسان دلیل هم وارد شده ثابت میشوند توسلی، مثل روزه اول ماه رمضان که کسی اصلا التفات نداره ماه رمضان، فکر کنه شعبانه، روزه مستحبی آخر شعبان میگیره، بعد معلوم میشه اول رمضان بوده، خب روزه ازش ثابت میشه، این میشه توسلی. و یه معنای دیگر هم این بود که اونهایی که فقط با فرد حلال ثابت میشه، مثل وجوب دفن میت که اگه در مکان قصری باشه اون ثابت نمیشه، اینها میشن تعبدی، ولی اونهایی که عمد میشن توسلی. هرچند این که تعبدی و توسلی اینها رو نامیده باشن یک چیز رایجی نیست و تک و توک بوده، و حتی بیشتر از اینا ما داریم که مثلا جایی که علت را نمیدانستن میگفتن تعبدی، علت را میدانستن میگفتن توسلی. مثلا این اصطلاح بیشتر از این که تا استفاده شده تو کتاب برای قدما. ولی خب اصل کار پسندیده است، چون این چهار تا تو فقه اصول هست و بعد اتخاذ مبنا بشه که اصل بر کدام است، که اگر ما قاعده خاص پیدا نکردیم کدوم رو بگیریم.
معنی اول و معنی چهارم شما فهمیدید، باز اونجا هم باز ولی دستش اینطور نیستش، چون که اولی اگر چیزی تعبدی باشد امکان نداره که اینجا شما بیان بگیم که توسلی هم باشه، یعنی اصلا امکان نداره تعبدی اونجا با توسلی اینجا جمع بشه.
گوش بده یه مثال واسه بزنم به قول آقای تبریزی دندان شکن، گوش عرصت ولی مثالش خواهیم، مثال حتی جای دیگه برمون نایدی مثال زده. من خدمت شما عرض شود حالا یه جو مثال زمان، من به اصطلاح فکر میکردم که این لباس غصبیست، خب ولی در واقع غصبی نبود، من فکر میدم غصبه، من در واقع حالا یا برعکس رو زمزم، من در واقع فکر میکردم لباسم نجسه ولی لباسم نجس بگید نبود، از اون ور در واقع لباسم قصبی هم بود و من نسبت بین عدم قصب تقصیر داشتم نه قصور، که دیگه میخوام محکم شدم. در این مثال رفتم نماز خوندم و واقعا لباسم نجس نبود، نماز من به مقتضای لاتعاد درسته چون خللی درش واقع نشده، مانع هم تو طبیعت صلات نبوده که به قصد غربت ضربه بزنه، دقت کنید اگه تو طبیعت صلاتیه بود قصد غربت من مخدوش میشد و لذا نمازم باطل بود.
یعنی ما این کار لباس نجسه میرم باش نماز میخونم و قصد غربت
همش ضربه نمیخوره، حالا دیگه عوام این کارو میکنن، قصد قربت عوام با خواص فرق میکنه، عوام از این
حال
همین تمشی رو میخواد بیشتر نمیخواد، تمشی شد منتا تمشی شد ولی نمازش باطل میشه چون مکان مکانه نگو غصبی بوده و در غصب این عذر نداشته،
نهی ظاهری نخورده
من نهی
ظاهری داره دیگه،
نهی ظاهری خودش خیال میکنه داره،
خب
هر چی باشه با هم نداره دیگه، نه نداره این واقعا لباس پاک بوده، نهی
داره ولی
نهی
ظاهری،
نهی
واقعی نداره ولی نهی ظاهری که داره دیگه، اون فکر میکنه که این
فکر اون که نهی ایجاد نمیکنه، که حکم ظاهری ماهیتش تعذیر و تنجیزه، لااقل تو اصول این که این فکر می کند که نهی دارد که نهی ایجاد نمی کنه، فکرم نکنه نهی ایجاد نمی کنه، غایت الامر اگر فکری بکنه و در اون فکر معذور باشه حکم واقعی منجز نمیشه، اما این اصلا نجاستی در واقع نبوده که این بخواد او را بگو منجز بکنه، نجاست هم جز مستثنیات لاتعاد نیست، تو طبیعت صلاتیه هم نیست، یا فرض کنید اگر این عوام بوده قصورش متمشی میشده فکر بوده همینجوری هم میشه، آخونده گفتن هر آمنش کنید قصد قربت ازش متمشی بشه ما اینو بخواییم، اینو لازم داریم، قصد قربت از اون متمشی میشه در واقع نجس نبوده، ولی که چون مکان مکانه بگید رسمی بوده فرد محرم آورده. اوه این دل مشهور، اگر این جهلش به قصفیت مکان و آوردن فرد محرم جهل تقصیری بوده، نمازش باطله و عذر و نماز براش حساب نمیشه. ولی به نظر آقای احمد شارودی که ما درسش میرفتیم میگفت نه، در هر دو صورت نمازش صحیحه، چه قصوری چه تقصیری، و نمازش صحیح میشه. این الان یه مثال بود که معنای اول تعبدی بود، یعنی صحتش منوط بود به قصد قربت، ولی فردی که آورده بود فرد محرم واقعی بود، چون دست بود دیگه، فرد محرم واقعی بود. حالا این معجزه یا معجزه نیست، البته اختلاف دیگه رو مشغول باشه تفصیل میدم بین قصور و تقصیر. اگر فای عمل شادی باشه در هر دو صورت میشه صحیح.
حالا این مقامی
فرد چهارم هم سقوط تکلیف بود، معنای چهارم سقوط نبود، معنای چهارم سقوط بود. گفتیم یه وقت واجب ثابت نمی شود مگر با فرد حلال. مثال هم زدیم به وجوب دفن میت که ثابت نمی شود مگر با مکان مباح و مکان قسمی ثابت نمی شود. به این گفتیم تعبدی و یه سقوط، میگم تکلیف ثابت نمی شود مگر با فرد مباح، یه وقت هم تکلیف ثابت می شود چه با فرد مباح چه با فرد حرام، مثل همین تطهیر لباس از نجاست که مثال زده. وضو فرق داره با خبث، وضو با خبث فرق داره، وضو حدثه، حدث مقابل طهوره، جزء مستثنیات لاطهاره، ولی خبث جزء مستثنیات نیست، نجاسته. دقت کردید؟ لذا اگر شما به لحاظ طهور یعنی طهارت از حدث مشکلی داشته باشید، مثلا غسلتون اشتباه باشه 50 سال هم غسل کنید تمام نماز ها باطله، لاطهار کاری نمیتونه بکنه ولو جهلتون معذور باشید، اما نمازاتون باید قضا بشه. چرا؟ چون طهور از مستثنیات لاطهاره، خلل به طهور بخوره عمل باطل میکنه. ولی مثالی که من گفتم نجاست رو مثال زدم، خبث، خبث طهارت از خبث جز مستثنیات لاطهار نیست، لذا اگر خللی از عذر درش اتفاق بیفته اینجا مشکلی در نماز ایجاد نخواهد شد. لاطهار دیگه اعاده نمیخواد. روشنه؟ اما اون مثال هم پرسی یکم باز کنم، حالا ولو وقت گرفته میشه ولی مطلب از فقهی مهمه. در وضو و غسل قضیه ترکیب اتحادی و انضمامیه. اگر مثلا شما وضو بگیرید با آب غسلی، این یه مثال، وضو بگیرید در مکان غسلی، غسل کنید در یه استخری که آبش غسلی است، غسل کنید در یک استخری یا حوضی که اون حوضش غسلی است نه آبش، علل اقوا اونجایی که آبش غسلی است ترکیب با غسل میشه ترکیب اتحادی، لذا غسلت و وضو چیه؟ باطله. اما اگر مکانش غسلی باشه، ترکیبش با مثلا اون حوض غسلیه بود، ترکیب میشه ترکیب انضمامی، علل اقوا وضو و غسلت صحیحه ولو گناه کردی، چون وارد در اون از اون استخر قصبی استفاده کردی.
وضوعی با
وضوعی در زرد طلا و نقره اون دلیل خاص داره، اون حسابش چون
اتفاقا اونجا دلیل خاص نداره فکر
میکنه، چرا
سیستانی دقیقا برخلافش
اتفاق بودن، یعنی گفتن که اون دلیل خاصش رو تشکیل کرد. ببین قاعده کلی اینه، ببین
آخه بعضی گفتن اگه اونجا رمس باشه، یعنی رمس دست باشه اونجا باطل است، ولی اگه نه آب ازش برداره
اون مال نقطه ارتماسه که میگن اگر شما اونطوری انجام بدی اون رطوبت دستت، رطوبت وقتی وارد آب میکنی از اون خارج کنی رطوبت زائده میاد تو دست، این رطوبت غیر وضو، بعد که میرین مسح میکنی چون با آب غیر وضو مسح کردی وضو باطل.
نه اشکال در خود بحث ارتماس ندارن، یعنی کلن وضوی در این ظرف طلا اگر به شکل رمزی باشد مشکل ایجاد میکنه.
باز من رو استظهارش رو از روایتش نگاه کرد، اون باید استظهارش از روایت بده چجوری بوده، شاید استظهارش رو از روایت اینطور. علایان دور نشید، اصل سوال آقا رو جواب بدم. این هفت هفته مثالی که ما زدیم برای توسل این بود، گفتیم نماز بخواند با لباسی تطهیر شده با آب قسمی، ما این مثال رو زدیم و گفتیم این نماز صحیحه با این که این تطهیر چی بوده؟ حرام بوده. ما این مثال رو زدیم. آقا اشکال کرد به وضو، از کدام وضو با تطهیر لباس فرق می کنیم؟ وضو میشه رفع حدث، میشه طهور، طهور جزء مستثنیات لاتعاده، اگه خلل بهش وارد بشه کلا باطل میشه، نماز اعاده میخواد باطل میشه، بعد اعاده میشه. ولو ان عذره، یعنی ولو شما 50 سال ان عذره وضو اشتباه میگرفتی، قص اشتباه میکردی، معذورم بودی، ولی وضو باطل باشه نماز باطل میشه. اما مثال من وضو نبود، من تطهیر لباس رو مثال زدم از خبث. تطهیر لباس از خبث این جزء مستثنیات لاتعاد نیست، لذا اگر خللی هم اتفاق بیفته ان عذرن باشه موجب اعاده نماز نمیشه. این یه نکته فرق اینا بود. بعد مثالی هم که ایشون پرسید که وضو با آب غصبی یا مکان غصبی، اونجا بحث ترکیب اتحادی انزمامیه، آب غصبی باشه عرفاً با وضو و غسل ترکیب اتحادی داره، لذا وضو و غسل باطله. اما آب مباح باشه، مکان آب غصبی باشه، ترکیبش با وضو و غسل ترکیب انزمامی میشه، وضو صحیحه. علایات این راجع وضو و غسل میشه. مثال ما تطهیر لباس از خبث بود با آب غصبی. بله حالا خیلی دقت میخواد بخرج بدید، دوباره اگر من لباس رو با آب غصبی شستم ولی قطرات آب خشک نشده بود، آب غصبی هنوز رو لباس من بود، یعنی قطرات آبش بود، بعد مشغول نماز شدم، اونجا نماز مشکل پیدا میکنه. اونم باز نه به خاطر نجاست لباسه، به خاطر قضیه غصبه و حامل غصب بودن.
مشکل ایجاد
میکنه.
اون
محل آره ایشون.
لباس
غصب
مشکل ایجاد میکنه.
نه حامل غصب بودن. حالا دیگه حالا خودش بده. خب این راجع به مثالی که گفتیم، حالا سعید هم اینطوری سال دیگه میره یه بحث دیگه. ما رو مثال رو داشتیم گفتیم. مثالی که برای توسلی بنای چهارم زدیم بود که ساقط نمیشه ولو با فرد محرم. بعد مثال زدیم به وجوب تطهیر لباس از نجاست لسلات. این مثال زدیم، مثالمون درست بود، نقض به وضو و غسل درست نبود. اون بحث وضو و غسل هم معلوم اون ترکیب اتحادی انزامی خودشه، کاری به قضیه لباس نداره و کلن قیاس اینها معنی فارغه. این او یکی تو مستثنیات لاتعاد، این جز مستثنیات لاتعاد دیست.
حالا دیگه اون
ادامه بحث ها دور میشه. چی؟
نماز تو معنی چهارم میشه تعبدی و توسلی.
تطهیر لباس لسلاة، تطهیر لباس لسلاة، این میشه چی؟
توسلی.
ولی تطهیر لباس لسلاة از خلاص.
معنی سوم فصل بش با فصل نفهم فرمشید.
حالا تا برسید دارم، چون یکی که بخواهم بگیم با اونا برسید. حالا بیاییم این که باید اصل لفظی و اصل عملی رو در اینها بیان کنید دیگه. مقتضای اصل لفظی چیه؟ مقتضای اصل عملی چیه؟ وفاقاً للمحقق النائمی، اول مقتضای اصول لفظیه رو و عملیه رو توی این ستا معنا بحث میکنیم.
چهارتاش
بیدون؟ نه، اول این ستا رو بگیم بعد بریم تواتست. تواتست بحث طولانی تره، اونو میذاریم آخر. این ستا بحثاشون کوتاه‌تره، مختصرتره. لذا اول اینو بحث کنیم تمام که شد بعد بریم سراغ. خب معنای دو، یعنی این که اول نرفتیم سراغ قصه، اون طولانی میشه، میذاریم آخر. این ستا که کوتاه‌تره تمامش کنیم. یه معنایی بود که اگر فعلی متعلق تکلیف شد، شک کردید که متعلق تکلیف خصوص فعل خود شخصه یا با فعل غیر هم ساقط میشه. به عبارت اخرى نیابت پذیر هست یا نیابت پذیر نیست. ببینید علل قاعده اولیه بخواییم بحث کنید، خدا وقتی تکلیف میکنه تکلیف هر شخصی متوجه خود روست، تکلیف دیگری متوجه من نیست. از کجا اینو میگید؟ چون در تکلیف قدرت شرطه، غیر از اینه؟ قدرت یکی از شروط عامه تکلیفه، قدرت یکی از شروط عامه تکلیفه و فعل من مقدور خودمه، فعل غیر که مقدور من بگید نیست، درسته؟ بنابراین وقتی که فعل غیر تحت قدرت من واقع نشد، اگر شارم بخواد فعل غیر را دخالت بده نمیتونه فعل غیر رو در مکلف و به یا ماده قرار بده، چون مقدور من نیست. فعل غیر رو باید غیر تکلیف قرار بده که اگر محقق شد تکلیف دارم، اگر محقق نشد تکلیف نداشته باشم. ببینید وقتی شرط تکلیف میشه دیگه لازم و تحصیل نمیشه، مثلا مقدور بودنش هم لازم نیست. اگر آمد تکلیف میاد، نیامدم تکلیف نمیاد. اما چیزی که میخواد متعلق تکلیف بشه باید لازم و بگید تحصیل میشه دیگه، در نتیجه فقط چیزی میتونه تو متعلق تکلیف بیاد که مقدور من باشه. درست های قصر ایتا اینجا؟
قابلیت نیابته،
نه بس اینکه به قاعده برسیم، تا برسیم حالا قاعده چی میشه؟ مقدمه ها روش بگیم. مقدمه اول فعل الغیر مقدور من بگید نیست، پس متعلق تکلیف من هم قرار نمیگیر. مقدمه دوم اگر در جای فعل الغیر را مولا در مصلحتش دخیل بگید بداند، الا و لابد بعد اون فعل غیر را قید تکلیف قرار بده، شرط تکلیف قرار بده. مثالم بخواهم بزنم، اذا سلم احد علیک فیلزم علیک الجواب الا اذا رده غیرک. این حتی نقل به معنا بود، حفظ نیست در روایت، نقل به معنا بود، ولی همین معناش اینه، این عبادت شده بود. وقتی کسی به تو سلام داد، مضمونش اینطور روایته، کسی به تو سلام داد تو باید جواب بدید مگر غیر جواب بدانید، این روایت مضمونه. الان اینجا سلام دادن غیر در تکلیف وارد شده، ولی این سلام دادن غیر شرط تکلیف میشه، قید هیئت میشه، نه شرط ماده و قید واجب. چون سلام غیر که تحت قدرت من نیست، من تحت قدرت من نیست، لذا میشه شرط تکلیف. اگه اومد تکلیف بیاد نایمد. واجبات کفایی ها شده، در واجبات کفایی مگه نمیگیم ما لم یفعل بهی من بهل کفایه، ما لم یفعل من بهل کفایه، این ما لم یفعل من بهل کفایه باید قید بگید وجود بشه، چون فعل من بهل کفایه تحت قدرت من نیست. وقتی که اینو یاد گرفتیم پس نتیجه این میشود که اگر ما دلیل خاصی نداشتیم، خودمون بودیم و خودمون، باید بگیم تکلیف رو به شما گفته پس از شما مطالبه کرده، و وقتی که شرطی برای این تکلیف منوط به فعل غیر نیاورده پس اطلاق خطاب اقتضا میکنه که خودت انجام بدی، یعنی اطلاق یقتضی ان یکون تعبدی، یعنی مباشرت بخواد، الا ما اخرجه به دلیل، اگر در جای نیابت درسته این نیابت درسته دلیل خاص میخواد. دلیل خاص پیدا نکنیم نیابت را نمیپذیریم.
یه دوری اصلا توضیح شد که اتفاق دقیقا برعکس میشه. بیان بگیم گاهی اوقات اون صرف حصول اون شی واجب شده است بدون لحاظ یک شخص فاعلش، یا اینکه نه فاعل هم درش لحاظ شده است.
لحاظ غیر فاعل میشه لحاظ غیر مقدور. لحاظ امر غیر مقدور فقط میره تو هیئت.
لحاظ غیر فاعل نه، اصلا لحاظ نشده است، نه اینکه لحاظ غیر شده است.
اهمال در شریعت بله فرداد اینو بهش میگن اهمال. اهمال رو در شریعت قبول نداریم.
چرا؟
حالا تا برسیم
بس
مثالات رو هم جواب بدیم.
عجبا
سعیر هم مثالات هم جواب بدیم رضای خودش برسیم. اهمال نداریم ما. شارعه عالم به جمیع مساله، علمش هم علمی مثل ما نیست، حیثی نیست،
اهمال نیست. اصلا
اون رو جمیع خطابات قانونیه
میگه. آره یعنی شما در قانونه میگه کلش این شد کفیل کار نداره، شککتن نیستش تو بردت بله رواد مثلا شککتن مثلا فیله اونجا بر اونجا یعنی خطاب داره و قائل هم توش لحاظ داره گاهی وقتی اصلا شد کفیل کار نداره که اصلا کسی هست یا نه.
لذا داشته باشه مقدور بودن شرط عام تکلیف هست یا نه.
اونجا دقیقا هم بحث مقدور بودن اومده. میگه کسی که سهواً اون کار انجام داده باشه بدون التفات برای این حرفا، اونجا میگن اگر از عبارت شکفیه باشد چون که درش اون فاعل مختار ملتفت لحاظ نشده است، لذا اونجا قاعده تجاوز جاری میکنن. کسی که سهواً یه
انفراد نه سهیده اینجا رو که من دارم میگم
بگم اما اینجا همینه.
شرط عام تکلیف قدرت هست یا نه؟ ساده
بله
هست یا نه؟ میتونیم تو گیره کنم هست. قد چیزی که غیر مقدور باشد در متعلق تکلیف قرار نمیگیرد، هست یا نه؟ پس بنا خب فعل غیر خارج از قدرت من هست یا نه؟
معلوم نیست. شاید اتفاقا گاهی اوقات
فعل غیر که
نیابت خارج از قدرت
پذیرش
نیابت
که
خارج از قدرت شما
چه خواهد دارید؟ دارید اطلاق و خطاب بحث بکنید. فعل غیر چون خارج از قدرت منه، ظهور خطاب به من میشه. حالا فعلا چی میشه؟ آقایش کار شما قبل میگم ظهور خطاب به من این میشه که اون اموری که مقدور منه در متعلق عقص کرده. اموری که مقدور منه میشه فعل خود من.
مقدور شما هست که نایب بگیرید یا نه؟
نه اون هم من که نگفتم نیابت گرفتم تکلیف بارم جاوه من که نگفتم تکلیف من که نگفتم مقدور شد نیابت گرفتم محاله. گفتم اطلاق الخطاب یقتضی این را الا مخرج و دلیل. من نگفتم که محال است کسی بره نائب بگیره. فعل نائب در اختیار شما نیست. شما در نیابت هم می توانید بین دو نفر قرارداد نیابت بکنید بندید، ولی اینکه اون نائب این کار را انجام بدهد یا بگید ندهد و اگر انجام بدهد همونطوری که شما میخواید مثلا قصد و قربت رو نهام بکنند، یکن اون تحت قدرت شما نیست دیگه.
ما یه حسه مقدور داریم یه حسه غیر مقدور. توسلی هم که نمیگن فقط اون نائبه هست وقتی امر میکنه و توسلی هست یعنی هم از خودت و دیگری جامعه بین حسه مقدور و غیر مقدور.
چه خودم یه چیزی رو شما در نظر نمیگیری و اون این که تکلیف به فرد تعلق میگیره یا نه؟
بله.
اشکالشون هم همین جاست. به فرد تعلق میگیره. وقتی به این فرد تعلق میگیره در متعلق اون تکلیف چیزهایی رو قرار باید بده که مقدور خودشه. این از اینه؟
جامعه
هم میشه باشه. تکلیف به فرد تعلق میگیره. متعلق تکلیف ممکنه طبیعت باشه. ولی تکلیف به فرد تعلق میگیره. ببینید وقتی که مثلا به شما میگه سله، به شمای مخاطب تکلیف میکنه طبیعی صلات رو صرف الوجود به صلات رسد کن. در تکلیف به شخص شما چیز رو باید در متعلق قرار بده که مقدور خود شماست.
یا جامعه.
یا جامعه. اونجا هم عرض میکنم. اونجا اونی که مقدور شماست نایب گرفتنه، نه عمل نایب. عمل نایب که مقدور شما نیست. خب همینه، لذا شماره باید لذا دین خاص میخواد. ببین امر به طبیعت تعلق میگیره، از شما میخواد که این صرف الوجود محقق بشه، به شما چیزی رو تکلیف میکنه که مقدور شما باشه. اون چه که مقدور شماست در صرف الوجود طبیعت فعل خود شماست. اگر شماره دلیلی اومد و به من گفت که مثلا این هم این که دلیل نه عمل نایب نه بگه فعل نائب گرفتن، این رو هم من میپذیرم قبوله. اگر نگفت فعل نائب مقدور من نیست، نائب گرفتن مقدور منه. ببینید من میتونم ایشون رو نائب بکنم که برو فلان کار رو برای من انجام بده، نائب گرفتن مقدوره، اما فعل او مقدور من نیست. حالا وقتی که امر میکنه به یک مخاطبی، به یک طبیعت، ظهور این چی میشه؟ یعنی اون حسه از این طبیعت که مقدور من هست میخواد، از من میخواد صرف الوجود طبیعت را محقق کنه. صرف الوجود، تحقق صرف الوجود طبیعی که مقدور منه چیه؟ دیگه خودم انجام بدم، چون فعل دیگری که در قدرت من نیست. اگر یه دلیل خاصی اومد به من گفت که اینجا من فقط صرف الوجود طبیعی رو نمیخوام، بلکه نائب گرفتن شما را هم میپذیرم، خب پذیرفتیم. و الا نائب گرفتن صرف الوجود طبیعی نیست. ببین شما به بچت میگی برو نون بگیر، شما از اون چی میخوای؟ نون گرفتن. سب کن یه دقیقه، سب کن. نان گرفتن، حصول هم گرفتن. چه نان گرفتن اینو میخوای؟ نان گرفتنی که مقدور او باشد. شد؟ شما از این بچه میخواد که این نان سر سفره باشه، این بچه بره نایب بگیره، بعد اون نایب بره نون رو ممکنه بگیره ممکنه نگیره. اون نان گرفتن یا نگرفتن نایب تحت قدرت بچه شما نیست. اونی که تحت قدرت بچه شما بود این بود که بره به اون بگوید این کار انجام بده. وقتی شما میگید من نان رو میخوام، یعنی تحقق نان رو در اینجا میخوام، به او هم میگویید، ظهور میشود اون صرف الوجود طبیعی نانی که مقدور او باشد آن را میخواهید. وقتی که این شد، این که او برود نائب بگیرد نمیشه صرف الوجود طبیعی. لذا تا دلیل خاصی نیاد که این رو برای ما تعیین نکنه میتونیم بپذیریم. پدر بچه رو امر میکنیم، مثال خودشو بذارم، مثالی که نوشته بودم چی بود؟ پدری فوت کرد، ولد اکبر دارد. بعد ما بیاییم میگیم به این ولد اکبر نماز واجب میشود. چه چیزی مولا از این ولد اکبر میخواد؟ صرف الوجود طبیعی صلات هایی که بر پدرش بوده که مقدور او باشه، این رو میخواد. این یعنی چه؟ یعنی از او میخواهد که این نمازی را که مقدورش است انجام بدهد. این که نائب بگیره، نائب گرفتن مقدور اوست، اما نائب گرفتن نمیشه صرف الوجود طبیعی صلاتی که مولا هم کرده. این تحت یه عنوان دیگه، این دیگه سر طبیعی صلات نیست. مقدمش از اون نیست، متعلق تکلیف یا ماده تکلیف نیست. ببین بس بر سر اطلاق داشتن یا نداشتن ماده است. آیا ماده تکلیف عمل واجب اطلاقی دارد که شامل بشود هم مباشری را هم بگید نیابتی را، یا چه اطلاقی ندارد؟ ما میگیم ظهور امر به یک طبیعت یعنی تحقق صرف الوجود اون طبیعت، اون هم صرف الوجودی که مقدور مکلف است. پس هر آنچه که در مصداق صرف الوجود این طبیعت بشود که مقدور مکلف هم باشد میشه مصداق اون ماده. نائب گرفتن نه مصداق طبیعی صلاته، البته مقدور هست دار، ولی مصداق طبیعی صلات نیست. از اون طرف فعل نائب، نماز نائب، او مصداق طبیعی صلات هست، ولی او فعلش مقدور من نیست. بنابراین ظهور خطاب که در این است که من طبیعت متعلق امرم را به اون صورتی که مقدور شماست از شما میخواهد. در قضیه نیابت اگر فعل نائب گرفتن مقدور است، اما مصداق طبیعی مأمورون به نیست. یعنی عرفاً به نائب گرفتن نمیگن نماز خوندن، نمیگن سرود صلات. موجب عمل بشود اشکال نداره، مصداق این طبیعت نیست، بحث ظهور ماده است. شما عنوان دیگری دارید.
شما در واقع بسیاری از افعال تسبیحی تحت اطلاق امر، مثلا تغییر است در
یه وقت هست طبیعت عنوانش ظهور عرفیش در تسبیحه. مثلا شما فرض کنید در مثلا الان که خودشون گوسفند نمی‌کشن، یا یه توی محیطی توی زمان و مکانی که اینا خودشون گوسفند نمی‌کشن، وقتی میخوان ذبح بکنن خدمت شما هستم یه نفر دیگه میکشه، اینجا بگید فلانی برو گوسفند بکش، اینجا از اول ظهورش در طبیعی اون عمل توسط شما نیست. شما اینجا فضای تخاطب دارید، ظهورش این میشود که برو سبب بشو که گوسفند دیگری بکشه، این خروج از فرضه. ما وقتی با یه عملی روبرو میشیم، نمیدونم فهمید یا نه، ظهور این جمله رو دقت کنید، ظهور خطاب مولا به یک طبیعت، ظهورش اینه که این طبیعت را میخوام که صرف وجودش را، یعنی از مرحله فرض و تقدیر به مرحله فعل و تحقق برسه، این یک طبیعت رو میخوام. دو یک طبیعی و امور و به رو میخوام. دو، وقتی خطاب به شخصی میکنه متعلق خطاب باید مقدور باشه، بنابراین مقید به قید مقدوره، لذا اونی که مقدور نیست و متعلق نیست، اگر هم باشه میشه شرط و تکلیف. این دوتا رو بذارید کنار هم، نتیجهش این میشه که ظهور خطاب، ظهور اولیه خطاب این میشود که صرف الوجود طبیعتی که مقدور شماست میخواهد. در قضیه نیابت ما دو چیز داریم، یکی نائب گرفتنه، یعنی من میرم با نفر صحبت میکنم که نائب بشه، این مقدور هست ولی مصداق طبیعی مأمور به نیست. دوم فعل نائبه که اون مصداق طبیعت صلاته، ولی اون مقدور من نیست، لذا ظهور خطاب اقتضا نمی کند فعل نیابتی را، اقتضا می کند که شما با قدرتی که داری این طبیعی عمل را محقق کنی، و این می شود تعبدی، نمی شه توسط اطلاق نمی شه. حالا بعضی را به سوالاتون، یک اشکال نه، خیلی جاها ما میبینیم سبب رو که بیاره میگن مسبب رو میگن سبب رو اراده میکنن، حرفی نیست، اما اون جاها قرینه خاصه هست، یعنی در جاهایی که در عرف موارد تسبیبه امر به مسبب، عرفن امر به سببه، اصلا خیلی وقتا مسبب فعل اختیاری شما نیست، از شما بر نمیاد. الان یکی به من بگه که مثلا فرض کن خانوم شما به شما بگه، اما تو اعصاب کشی بودی اینا ملموس تره، به شما بگه آقا مثلا لوله فلانجا خرابه و میداند که شما لوله کش نیستی، ظهور و عرفی این خطاب اینه که برو لوله کش بیار، طبیعیش میشه طبیعی لوله کش آوردن، به چه غرضی؟ به غرض اصلاح لوله. اما وقتی میگه سنه، یعنی ظهور حالت عادی که اینا نباشه، ظهور و عرفی میشه طبیعی صلات، نه اینکه امر کند به سبب تحقق صلات، که اگر امر میکند به سبب او با شما هر سبب تحقق را میآورد درست بود، و چون نائم گرفتن هم یکی از اسباب، بگید تحققه درست میشود. اما اینجا اینطور نیست. اینجا امر میخوره به طبیعت، طبیعی رو میخواد، از اون برم طبیعی که باید مقدور باشه. پس دو تا چیز کنار هم میاد تو ظهور خطاب، یکی مصداق طبیعت بودن و یکی هم مقدور بودن. اونی که مقدور نیست یا مصداق طبیعت میره بیرون، در قضیه نیابت دو فعله، یکیش مقدور نیست،
یکیش
مصداق طبیعت نیست. بله هر کدوم این دوتا به هم بخوره نیابت درست میشه. در مثالی که ایشون زد، یکی از این آقایون زد، شما ظهور اول را به هم زدید، یعنی ظهور خطاب شما از اول در امر به سبب بود نه به طبیعی مسبب. چون امر به سبب بود، خب اینم مصداق سبب بود دیگه. مثلا قصاب آوردن، لوله کش آوردن، اینا مصداق سبب بود. لذا شما هر سببی رو خواستی میتونی بیاری. مصداق سبب که هست، مقدور هم که هست، تقدیمش تعلق میگیره. تو اون مثال شما ظهور در متعلق در طبیعت نبود، ظهورش در امر به سبب بود، یعنی مسبب گفته و سبب راضی کرده، چون متعارفش بود. تو فرض شما دومی عوض شد، طبیعت سبب بود، ولی شما از قرائنی فهمیدید که این طبیعی اهم است از مقدور خودت و مقدور دیگران. مثل کاری که یک نفر نمیتواند انجام بده، دست جد سنگی افتاده جلوی جاده، میخوام این سنگ را تکان بدیم، یک نفر نمیتونه تکان بده. حالا اگر اینجا به تو میگن امر میکنن به تو که برو سنگ را تکان بده، اینجا طبیعی مقدور شما متعلق تکلیف نیست، بلکه مقدور شما با دیگران مجموعه که اون تکلیف رو ایجاد میکنه. خب ظهور دوم عوض شده، اینجا مباشرت درست. مثلا مرحوم امام داره در قضیه جهاد، میگه در این بحث که اگر جهاد واجب شد، حالا جهاد مورد مشابه، میگه اصلا اصل در اینها نیابته، در این مثال ها. چرا؟ چون از اول ظهور خطاب در مقدور خود شخص نیست تو این مثال ها. چون میدانی مثلا غرض اینست که با یه شخص تأمین نمیشه، قوام بیام یک شخص لغمه. تو این مثال ها به خاطر قرائن یا مقدمه اول به هم خورد یا مقدمه دوم، ما هم شخصا خیلی دوست داریم مبنامون عوض بشه، یعنی اصل را بذاریم بر نیابت و جواز نیابت. ولی هرچی فکر میکنیم بیدیم این دوتا مقدمه وقتی میچینشون کنار هم، جز تعبدی بودن در ظهور خطاب ها چیزی بر نمیاد. هر جا عوض میشه یا مقدمه اول به قرینه به هم میخوره، یعنی معلوم میشه طبیعی اون متعلق مراد بگید نبوده، مثلا سبب مراد بوده، یا دوم به هم میخوره، یعنی معلوم میشه مقدور خود شخص تو متعلق تکلیف نبوده.
قدرت شرط عامه،
قدرت شرط عامه، از شرط عامه تکلیفه. ظهورش اینه، ظهورش هر کی که تکلیف بهش میشه یعنی خودش قدرت داره، ظهور اینه.
قدرت
فقط
مخرج حسه نامقدوره.
نه خیر، اصلا تکلیف به امر غیر مقدور تعلق نمیگیره، نه اینکه قدرت مخرجه. قدرت مخرج نیست، قدرت زیغه، یعنی از اول ببینید، گوش بدید، قدرت مثل علم نیست. علم و جهل میاد تنجز رو بر میداره، اما قدرت بلوغ عقل از اول قیود زیر تکلیف هست، یعنی از اول به امر غیر مقدور تکلیف نیست، از اول به امر به غیر عاقل تکلیف نیست، از اول به غیر بالغ تکلیف نیست. نه اینکه تکلیف همه را گرفته، بالغ خارج شده، عاقل خارج شده.
قدرت چیه؟
لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی وسع کی؟ بگو
وسع
النفس.
تمام، قدرت
آقا اون ظهور عوض شده، اونجا جاییست که ببین دو تا چیزه، یکی نیابت گرفتن مقدوره، اما نیابت گرفتن مصداق طبیعی مأمور به نیست. ببین دو تا، شما دو تا چیز تو نیابت دارید، یکی نائب گرفتن، یکی فعل نائبه. نائب گرفتن مقدور هست، مقدمه دومو داره، مقدمه اولو نداره. مصداق طبیعی مأمور به نیست. فعل نائب مصداق طبیعی هست، نماز خواندن، اما اون مقدور شما نیست. ظهور اولیه خطاب دو چیز توش هست.
وقتی که نائب هر جور بزنه رو
ثابت بشه
ازش دیگه،
چون
نه
در نیابت، چون کلن با دلیل در نیابت، چون کلن با دلیل بگو خاص میاد، احکامشم بر اساس دلیل. یه لحظه، محال بابا، محال نیست. من عرض کنم ظهور خطاب در اینه که تکلیف تعلق میگیرد، یکی به طبیعی مأمورون به، دوم به طبیعی که مقدور مخاطبه، مقدور ظهور. غیر این قرینه میخواد، و یا قرینه باید داشته باشیم که طبیعی متعلق هم مراد نیست. مثلا سبب مسبب هم گفته گوسفند بکش، منتها اون سبب رو راد کنیم، برو دنبال گوسفند کشت. یا قرینه داشته باشیم که دومی نیست، یعنی مثلا گفته به شما ولی اینکه بحث قدرت شخص شما نیست، یه مجموعه ایست. مثلا یکی از اینا باید عوض بشه. ظهور اولیه خطاب اینه، لذا خروج از این ظهور بر اساس خدمت شما عرض شود قد دلیل خاص میشه. به همین جد تا دلیل خاص نباشه اطلاق خطاب اقتضا میکند، بگید تعبدی بودن را، اطلاق خطاب تعبدی بودن را نمیتواند به فعل غیر اکتفا کند. اکتفا کردن به فعل غیر بیان زائد میخواد، یا بیان زائدی که نشان بده طبیعی مأمور به منظور من نیست، یا بیان زائد هر آنچه که به اون منجر شود قبول دارم، یا مثل مقال سبب مسبب، یا بیان زائدی که نشان بده قدرت شخص شما منظور من نیست، مثل مقال تکلیف به جهاد امثالمون. و الا ظهور خطاب این بوده، اون دو تا بیان زائد میتونه من به تبرک کار نداشتم. شیخ ما در تسبیبی ظهور از اول زیغه، تغییر کرده. آقا در تسبیب، آقا مگه بودم تسبیب مقدور نیست؟ گفتم چه گوش نمیدی؟ گفتم فعل تسبیب مثلاق طبیعت نیست. اونی که در اونی که مقدور شماست مثلاق طبیعت نیست، اونی که مسبب انجام میده مصداق مقدور شما نیست، فعل اوست. فعل نائب مقدور شما، شما این یکیشو بگید یکیشو ول میکنید. من میگم دو تا مطلب هست تو ظهور خطاب، دو تاش با همه، یکی مصداق طبیعی مأمور به بودن، یکی مقدور بودن. یه سری جاها دو در نیابت هم دو تا فعله، یکی نائب گرفتنه، یکی فعل نائبه. نائب گرفتن مقدوره ولی مصداق طبیعت نیست. فعل نائب مصداق طبیعت هست، مقدور من نیست. کی فعل نائب گرفتن؟ نائب گرفتن مقدوره ولی مصداق نیست. نائب گرفتن بهش نمیگن نماز. وقتی میگه صله متعلق هم میشه طبیعی صلات، به نائب گرفتن نمیگن طبیعی صلات. نائب گرفتن مقدوره ولی مصداق طبیعی صلات نیست. فعل نائب مصداق طبیعی صلات هست، مقدور من نیست. ظهور خطاب دو چیز را اقتضا می کند مجموعه، با هم مجموعه، مجموعه مثالایی که زدید دقت کنید، یا قرینه دارید ظهور اول به هم خورده، یعنی طبیعی متعلق منظور نیست به معنی سعی مسببی، یا قرینه داره دوم به هم خورده، یعنی مقدور شخص شما نیست. لذا شما مواردی هم که ما در شرح همه نیابت رو قبول دارید دقت کنید ببینید یکی از این دوتا به هم میخوره، یا ظهور اون اولی یا دومی. ولی ظهور خطاب این دو را با هم اقتضا داره و این باعث میشود که ما بگیم به این معنا ظهور تعبدی باشد. اصل عملیشمون انشالله فردا فکر کنی راجبش بله، ولی ظهور خطاب در جامعه نیست، ظهور خطاب در طبیعی متعلق نه سله، نه با قدرت نمیگم، دو تا میگم
طبیعت و مقدوره بودن دیگه،
مقدور و طبیعت با هم یه لحظه وقتی میگه سله، یکی باید طبیعت سله برای سلات صد کنه، یکم مقدور باشه، درست شد؟ جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدوره، اما اون جامعه طبیعی سلات نیست.
جامعه هم طبیعی
نه دیگه، جامعه که طبیعی سلات نیست بابا جان، جامعه که جامعه بین نائب گرفتن با نماز طبیعی سلات
نیست. نماز نائب،
نماز نائب مقدوره من نیست.
نماز نائب
آقا، نماز نائب باشه
غیر مقدوره، اسمش روشه دیگه، ما داریم جامعه میگیریم یه حته غیر،
همین دیگه ظهور خطاب، همین ظهور خطاب در اینه که مقدور بودن قید ماده است، یعنی وقتی به شما خطاب میکند یکی طبیعی را میخواد، یکی هم طبیعی که مقدور شما باشد میخواد.
و جامعه بین مقدور و غیر مقدور،
آقا هی میگه جامعه، من کاری به اون ندارم، فعل نائب مصداق طبیعی نیست، ما غیر مقدور،
غیر مقدور
طبیعی هست ولی غیر مقدور،
فعل خودم هم که مقدوره، منه
مقدوره ولی طبیعی نیست،
فعل خودم که
فعل خود نائب گرفتنه، دائم گرفتن که صلات نیست.
من خودم نماز بخونم
وقتی خودت نماز بخونم
به ولد اکبر وقتی میگیم سله، بنابراین که توسلی بگیم، خلاف فرمایش شما، یعنی اینکه یا نماز نائب، نماز نائب یا نماز خودت،
نه خیر، همین نماز نائب فعل شما نیست، فعل نائبه،
قبول یا نماز
فعل نائبه، ظهور تک
غیر مقدور، میشه یه نماز مقدور شما، میشه غیر مقدور، یا نماز خودم که برای نفرم که هم مقدوره
هم طبیعیه،
هم نامقدوره هم طبیعیه،
قید دوم بود،
بله شما
یه فعل سومی وسط هست، یه فعل سومی هست، نائب گرفتنش ولد اکبر برای نماز باباش، این نائب گرفتنم مقدوره ولی مصداق طبیعت صلات نیست.
خب اون که الان نمیخواید در این صحبت کنید.
چرا دیگه؟ الان تکلیف باید یا این باشه، اگه توسلی باشه، یعنی اهم میشه از این که خودت انجام بدی یا تو بری به دیگری بگویی که دیگری انجام بده؟
نه، تکلیف اهم از نماز تو و نماز دیگری،
نماز دیگری خلاف ظهور تکلیف به توه.
شیخ
خدا، شما میتونی به ایشون حرف بزنی بعد منظور دیگری باشه، ظهورش اینه؟
نه، من میگم من
اینو که نمیخوام، شما خودت
تصویری
مرد، تصویری